اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. منده میر مسعود مشرف، افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنینهایی که هر انسان یا حیوان مادهی حمل می کند آگاه است و نیز از آنچه رحمها کم می کنند و پیش از موعد مقرر می زایند و هم از آنچه افزون می کنند و بعد از موقع می زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتون پر از آرامش انشالله. انشالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، اولین برنامه‌ای که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود راوی هفت وادی می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد. علاقمندان به برنامه ضربان می توانند بعد از پخش برنامه راوی هفت وادی شننده این برنامه باشند. پادکست را بعد از برنامه ضربان تقدیم و حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه از تهران تا کابل می توانند این برنامه را بعد از پادکست شننده باشند. ایرانگشت برنامه‌ای است که علاقمندان به خودش داره، این عزیزان می توانند بعد از پخش برنامه از تهران تا کابل این برنامه را شننده باشند. آخرین برنامه شبانگاهی ما هم داستان‌های تمثیلی است که تقدیم علاقمندان به داستان و نمایش می شود. خوشحالیم که همراهی شما عزیزان داریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه راوی هفت وادی، تقدیم شما عزیزان میگردد.
ای عاشقان امروز ما ایم و شما افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا.
هفت شهر عشق هفت شهری است که هر مرحلهش به ما مرحله از صیقلی رو میآموزه. همچه آهن گرچه تیر هیکلی، صیقلی کن صیقلی کن صیقلی.
راوی هفت وادی.
موسیقی صفایی، ما صوفی صوفی صفایی، بی خود ز خودی ما از خدایی، بی خود ز خودی ما از خدایی.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب برنامه راوی هفت وادی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، میدانید که ما در این برنامه به زندگی و آثار عطار نیشابوری، شاعر بزرگ فارسی زبان میپردازیم. همراه ما باشید. نوشته ها و افکار عطار در طول تاریخ عرصه هنر و ادبیات را در داخل و خارج از ایران متاثر کرده و از طریق ترجمه آثار او به زبانهای گوناگون متون زیادی در ارتباط با آثار او خلق شده است. عطار نیشابوری، عارف، شاعر و حکیم ایرانی، علاوه بر موقعیت والایی که نزد فارسی زبانان دارد، در دوره‌های مختلف مورد توجه هنرمندان، نویسندگان و متفکران در داخل و خارج ایران بوده و آثارش مورد اقتباس قرار گرفته است. در اروپا، شرق شناسان از اواخر قرن 18 میلادی به بررسی و ترجمه آثار عطار پرداختند و جهان غرب را با آرا و اندیشه‌های این حکیم بزرگ ایرانی آشنا کردند. یکی از کسانی که در معرفی عطار به جهان غرب بسیار مؤثر بود، خاورشناس فرانسوی سیلوستر دوساسی است که در نیمه دوم قرن 18 ویرایش و ترجمه از پند نامه را روانه چاپ کرد. نخستین چاپ این کتاب در سال 1787 و آخرین آنها در سال 1819 در فرانسه صورت گرفت. دومین ترجمه پندنامه به لاتین در سال 1835 در هلسینگی انجام شد. برگردان آلمانی این منظومه در 1871 و ترجمه روسی آن در سال 1821 عرضه شد. نگاهی به انبوه نسخ خطی و چاپی، ترجمه ها و شرح های پندنامه در هند، ترکیه و اروپا، هم رونق استثنایی بازار این منظومه را در خارج از ایران نشان می‌دهد و هم بیانگر این نکته است که در گذشته‌های نسبتاً دور آن اندازه که به محتوای این اثر توجه داشتند و اصالت آن و شخصیت علمی و هنری عطار کاری نداشتند. به نظر می‌رسد اغلب کتاب‌ها و گویندگان آنها به محک نقد علمی و ارزیابی‌های دقیق گذاشته نمی‌شدند و تنها محتوای اخلاقی پندنامه علاقه آنان را به خود جلب می‌کرد است، چنان که متن پندنامه به دلیل سبک ساده و محتوای اخلاقی مدت‌ها در هند و ترکیه از کتاب‌های درسی و بسیار پرطرفدار بوده است. البته امروز کما بیش ثابت شده که این کتاب از عطار نیست، ولی طی سالهای طولانی این باور که عطار نویسنده آن است موجب آشنایی مردم با این شاعر و حکیم ایرانی شد. انتشار گسترده کارهای سیلوستر دوساسی بیشترین تأثیر را در معرفی منطق الطیر به غرب داشت. او بخشی از این منظومه را در کنار نمونه‌هایی از سروده‌های مولانا، سعدی، حافظ و جامی منتشر کرد. یک نسل بعد شاگرد برجستش جوزف الیدور گارسن دوتاسی به گونه های مختلف به عطار و منطق الطیر او پرداخت. او با اینکه در زبان های هندی و اردو تخصص داشت به زبان فارسی نیز علاقه زیاد نشان میداد و در سال 1856 ترجمه به نثر فرانسوی از داستان شیخ صنعان منتشر کرد. توجه غرب به قصه شیخ صنعان علاوه بر جاذبه استثنایی آن به عنوان شرح عشق زمینی و مادی در مقابل عشق معنوی و افلاکی به احتمال بسیار زیاد می تواند به سبب حضور نسبتاً پررنگ عنصر مسیحیت در این داستان دلنشین بوده باشد. ماجرای عشق مهارناپذیر زاهد مسلمان، پیری بنام صنعان و دختر جوان مسیحی احتمالاً باعث شده که همکیشان این دختر با قصه شیخ آشنایی مضاعفی احساس کنند. آراگون از بزرگترین شاعران فرانسه در قرن بیستم است. او به عشق شورانگیز دچار شد و به سرودن مجموعه های آکنده از مضامین عرفانی و عاشقانه پرداخت. او در یکی از آثارش مضامینی از زبان مرغان برگرفت و پرنده نایافتنی را توصیف کرد که ویژگی های دلدارش را داشت و در آرزوی رسیدن به او مسیری را آغاز کرد. من در اینجا به زبان مرغان عشق سخن میگویم، مرغانی که راه سفری دراز را در پیش دارند، تا آسمان را قیچیوار ببرند، ابرها را بشکافند و پروازشان بسان تیغی دامن آسمان را بدرد. من به زبان مرغان سخن میگویم. تصویری که آراگون از آینه وصف می کند و باید تا سرزمین ناکجا حمل شود، همان آینه منطق الطیر است. هنگامی که سرانجام سی مرغ موفق می شوند به قله قاف برسند. تقریبا همزمان با دوتاسی، ادوارد فیتزجرالد، مترجم سرشناس رباعیات خیام، با ترجمه منطق الطیر به زبان انگلیسی پرداخت. او که نامش بیشتر با نام خیام گره خورده، در نقطه مقابل دوتاسی قرار می گیرد. پژوهشگر فرانسوی، یک محقق روشمند حرفه‌ای و فیتزجرالد انگلیسی آماتوری بود که به طور اتفاقی و به هوای دل خود به کارهای ادبی و ترجمه می پرداخت. و این دو روحیه متفاوت در ترجمه هایی که از منطق الطیر انجام شد انعکاس یافت. فیتزجرالد در این ترجمه کم و بیش همان بلایی را که بر سر رباعیات خیام آورده بر سر منطق الطیر نیز آورد. مترجمان دیگر یا کل اثر را ترجمه یا با قاعده آن را خلاصه می کنند و یا بخش خاصی از کتاب را برای ترجمه بر می گذینند. اما او برخلاف این ضابطه ها هم محتوای منطق الطیر را بیش از حد فشرده و خلاصه کرد و هم ساختار آن را تغییر داد و به بیان خودش آن را روتوش کرد. با همه این احوال، با قریحه ادبی که داشت، توانست مقداری از طعم و رنگ ادبی این منظومه عرفانی را به انگلیسی منتقل کند و ترجمهش با عنوان برد پارلیمنت در سال 1889 به چاپ رسید. به نظر بعضی از صاحب نظران انگلیسی، زبان فیتزجرالد و ترجمه منطق الطیر او جای انتقاد زیادی دارد.
چون نقاب برگشایی مه آن جهان براید، ز فروغ نور رویت ز جهان فغان براید. همه دورهای عالم بگذشت و کس ندانست که رخ چه آفتابت ز چه آسمان براید. ز دو لعل جان فزایت دو جهان پر از گوهر شد، چو تو گوهری ندانم ز کدام کان براید. دل و جان عاشقانت ز غمت به جوش آید، چو ز سر سینه نامت به سر زبان براید. ره عشق چون توی را کس زد؟ کسی که بی خود چو فرو شود به کویت ز همه جهان براید. چرا هست این که هر کس که دمی بدو فرو شد، نه از او خبر بماند نه از او نشان براید. همه عمر عاشق تو شب و روز آن نکوتر، که ز کفر و دین بیفتد که ز خانمان براید. ز حجاب اگر برایی برسند خلق در تو، پس از آن دم اناالحق ز جهانیان براید. منم و غم تو دائم، که کسی که در غم تو به تو در گریخت غمگین ز تو شادمان براید. چو غم تو هست جانا، چه غمم بود که دل را غم تو به غم گساری ز میان جان براید. ز پی تو جان عطار اگرش قبول باشد، ز مکان خلاص یابد چو به لا مکان براید.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه راوی هفت وادی هستید. در برنامه امروز با ادیبان و اندیشمندان اروپایی و غربی می‌پردازیم که از آثار عطار اقتباس کرده و یا آثار این شاعر بلند آوازه را ترجمه کردند. با ما در ادامه موضوع همراه باشید. عزیز، با بررسی ترجمه‌های گوناگون در کشورهای مختلف میتوان نتیجه گرفت که زمانی که عطار برای نخستین بار به غرب شناسانده شد، تا چندین قرن شخصیت فکری و ادبی او هیچگاه در کانون توجه قرار نگرفت و تا مدت‌ها ذکری از منظومه‌های چون اسرارنامه، الهینامه و مصیبتنامه به چشم نمی‌خورد. شاید نخستین کسی که به طور نسبتاً جامع و گسترده به عطار پرداخت، خاورشناس آلمانی هلموت ریتر بود که حاصل پژوهش‌های عمیق خود درباره وجوه مختلف فکری و اعتقادی عطار را در کتاب ارزنده دریای جان منتشر کرد. او در مقدمه کتاب از پندنامه به عنوان یکی از مثنوی‌های اخلاقی یاد می‌کند، ولی به نظر می‌رسد که آن را با یقین از عطار بداند، چرا که آن را جزو منظومه‌های قرار نداده که دریای جان را بر اساس آنها نوشته است. آنچه در دریای جان مبنای تحلیل ریتر از اندیشه‌های دینی، اخلاقی و عرفانی عطار قرار گرفته است، منظومه‌های اسرارنامه، الهی‌نامه، منطق الطیر و مصیبت نامه است. او نخست ساختار سووری و سبک روایی هر یک از این چهار اثر را توصیف و سپس درون مایه های کلیدی آنها را زیر 30 عنوان طبقه بندی می کند. این بخش های سیگانه به موضوعات دینی، اخلاقی و عرفانی می پردازند و هیچ بخشی که دلالت بر اندیشه های فلسفی داشته باشد در میان آنها به چشم نمی خورد. کتاب دریای جان توسط عباس زریاب خویی و مهرافاق بایدوردی به فارسی ترجمه شد و در دو جلد به چاپ رسیده است. کار بزرگ ریتر نشان می دهد که از اواسط سده 19 هم عطار با عمق بیشتر و بسیار جدی تر از قبل مورد توجه غرب قرار گرفته و در قرن 20 هم با پژوهش های علمی تر و تحلیل های نقادانه تر دنبال شده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه این هفته راوی هفت وادی رسیدیم. انشالله در برنامه آینده ادامه این موضوع را پی میگیریم و به مهمترین و معروفترین اقتباس خارجی از آثار عطار میپردازیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده. نوبت رسید به پخش برنامه زربان. تقدیم شما شنندای عزیز می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشد. از اینکه در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل سیهی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر عطاءالله باقرزاده متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ارتباط با یکی از مشکلات خاص و البته شایع قلبی که ممکن بعضیا کمتر شنیده باشند صحبت بکنیم. مشکل بی‌نظمی و گدوبدی و اختلال و برهم خوردن ریتم و نظم عملکرد و فعالیت و ضربان‌های قلب. ایره در پزشکی و طب به نام آریتمی یا آریتمیا میگن و به هر حال ما با سکته‌های قلبی، با تنگی عروق قلب آشنا هستیم، اما مشکلات بی‌نظمی‌ها و آریتمی‌های قلبی را ممکن است حس داشته باشیم، ممکن است مشکلات داشته باشیم، اما کمتر شنیدیم. با توجه به این که قلب به هر حال یک ارگان حساس و مهم و حیاتی است، خوب است که ما مشکلات مربوط به آریتمیا و بی‌نظمی های عمل کرد و فعالیت و کار کرد قلب بشناسیم، معلومات داشته باشیم، نشانه ها و علائمشه باید بشناسیم که اگر خدای نخواسته با وجود بیایه برای خود ما و برای دیگران حتما اقدامات لازم و به موقع را بکنیم. آریتمی، بی‌نظمی و اختلال و گدودی در عمل کرد و ضربان قلب یک مریضی است که بسیاری وقتا ممکن است بدون علامت باشه، اما بعضی وقتا با بروز بعضی از علائم حس میشه، درک میشه. اینال میخواییم اینی مسائل با دکتر صاحب باقرزاده مورد بحث قرار بتیم و ای که علل و عوامل این مشکل چی میتونه باشه، فاکتورهای زمین ساز چی چیزهایی میتونه باشه، راههای مراقبت و کنترل و وقایه از این مشکلات چی چیزهایی هست، اینا را مورد گفتگو قرار میتیم. امید است که شما هم با ما همراه باشین و انشالله مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک مقدار مختصر و کلی راجع به موضوع و اینمی مشکل آریتمی یا بی‌نظمی عمل کرد و ضربان قلب برای ما توضیح بتین که شنوندگان عزیز برنامه بیشتر در جریان قرار بگیرن و البته تخصصی نباشه، در حد معمول یک معلوماتی به دست بیاید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکار گرامی. همونطوری که شما به خوبی مقدمتاً اشاره فرمودید، آریتمی یعنی اختلال در ریتم قلب. هر گونه تغییری که در ضربان عادی قلب اتفاق بیفته رو به آریتمی اطلاق می‌کنیم. این تغییر ممکن هست در تعداد ضربان قلب باشد، یا در نظم ضربان قلب، یا در روش ایجاد یا هدایت ضربان قلب تو سیستم هدایت طبیعی، که هر کدوم از این موارد میتونه باعث اختلالاتی در ریتم قلب بشه که خب بحث مفصلی است.
بله تشکر. پس هر قسم اختلال و گدودی در تعداد ضربان قلب، ریتم و نظم ضربان ها و ایجاد و هدایت ضربان قلب به نام آریتمی خوانده میشه دکتر صاحب. خب اینمی آریتمی ها رو میتونین زیادتر توضیح بدین که چیکار میشه، چطور میشه؟
ریتم طبیعی قلب اولا اصلش این هست که ریتم منظم باید باشه. در حالت طبیعی قلب به صورت منظم در یک رنج بین 60 تا 100 ضربان در دقیقه در استراحت ضربان رو ایجاد میکنه.
بله.
ضربانات کمتر از 60 ضربان در دقیقه در استراحت یا بیشتر از 100 ضربان در دقیقه در استراحت از جهت تعداد ضربان غیر طبیعی محسوب میشوند. در مورد دوم که فرمودید نظم ضربان، ما موارد داریم که ضربان با یک ضربه اضافی نامنظم میشه یا کلن ضربان از کانونهای مختلفی در قلب منشأ میگیره و اصطلاحاً بی‌نظمی پیدا میکنه، کاملا نامنظم میشه.
بله.
در مورد تولید و هدایت ضربان هم در ضربان طبیعی قلب یک نقطه مشخصی در کنار دهلیز راست مسئول تولید ضربان هست که اگر این کانون به کانونهای دیگری تغییر بکنه باز نامنظمی ایجاد خواهد کرد. و در مورد هدایت هم در مسیر ضربان طبیعی هر جا که اختلالی در به عنوان بلوک اتفاق بیفته یا کانون دیگه‌ای ضربان سازی رو بر عهده بگیره، همه میتونه باعث اختلال در ریتم قلب بشه.
بسیار خوب. پس طبق تعریف شما از تعداد ضربان بگیریم تا ایجاد یک ضربی اضافی، یک دانه ضربی اضافی در قلب یا بی‌نظمی های بسیار شدید و جدی، اینا کلشان میتونه وجود داشته باشه. اینال دکتر صاحب باقرزاده، علائم و نشانه های اینمی بی‌نظمی ها و آریتمی ها چیست؟ چگونه باید متوجه شویم و یا چه قسمی متوجه میشیم که قلب دچار آریتمی و بی‌نظمی شده که احساس شوه و پیگیری کنیم؟
نشانه های زیادی وجود داره که شایع ترین نشانه‌ای که برای همه همکارا ملموس‌تر هست تپش قلب است. معمولاً بیمار تپش قلب رو به صورت یک احساس ناخوشایند از درک ضربان قلبش احساس میکنه. در حالت عادی قلب همه ما میزنه ولی ما احساسش نمیکنیم. احساس بدی هم نسبت بهش نداریم. ولی وقتی قلبمون رو احساس بکنیم که داره میزنه، حالا انواع به حس‌های مختلفی احساس کنیم که محکم میزنه، میکوبه، میلرزه، تند میزنه، احساس دل ریزش داریم، این احساس به گلومون انتشار پیدا میکنه، این احساسیست که به صورت احساس ناخوشایند تپش قلب درک میشه که شایع ترین علامت بالینی آریتمی هست.
بله.
تپش قلب تقریبا همه افراد در زندگی تجربه کردن و میکنند، الزاماً غیر طبیعی نیست. در حالتهای خاصی مثل حالتهایی که به قلب هم ربطی نداره ممکنه تپش قلب رو فرد احساس بکنه. هر فردی که ورزش میکنه خب قطعا تپش قلبش رو احساس میکنه، ضربانش متناسب با ورزش تون میشه. حالتهای استرابی، استرس به وفور باعث تپش قلب میشه. ممکن است به خاطر استرس عصبی، به خاطر کمخونی، به خاطر مشکلات تیروئید عوامل غیر قلبی وجود دارن که باعث آریتمی میشند. ممکن است که تعداد ضربان تند نباشه ولی فرد اونو احساس بکنه، حالت ناخوشایندی به فرد دست بده.
بله. خب دکتر صاحب، آریتمی ها یا بی‌نظمی عملکرد قلب ممکن است ژنتیکی و ارثی باشه؟ یعنی ژنتیک و ارث نقش داره در این قضیه یا نه؟
بله بله، در بعضی از خانواده ها آریتمی های خاصی وجود داره که حتی ممکنه خدای نکرده مرگبار باشه. علل ژنتیکی زیادی وجود داره که حالا چون امروز بحثمون بحث خیلی تخصصی نیست وارد جزئیاتش نمیشم، ولی آریتمی میتونه ژنتیکی باشه.
پس بنابراین اگر یک مریضی آریتمیا یا بی‌نظمی در کارکرد قلب در خانواده باشه، پدر یا مادر مثلا مبتلا باشه، سایر اعضای خانواده هم باید توجه داشته باشن، چون ممکن است خدای نخواسته این مشکل در اونها هم بروز بکنه و حساسیت و دقت بیشتری را داشته باشن. خب اینال دکتر صاحب، اینمی اختلالی که ما اینجا میگیم که باید حساسیت داشته باشن، توجه داشته باشن، اینمی چی مشکلات و چی حالات و مسائل را ممکنه که برای فرد با وجود بیاره در زندگی و فعالیتش؟
آریتمی طیف وسیع است. از یک آریتمی خیلی خوشخیم هست که تک ضربه های اضافی است که گاهی بیمار رو آزار میده ولی هیچ خطری نداره، تا فرمی که خدای نکرده ممکنه منجر به سینکوپ، ایست قلبی و مرگ بشه.
بله.
آنچه تعیین میکنه که آریتمی چقدر خطرناک هست بیماری زمینه ای هست که آریتمی توش اتفاق میفته. اگر کسی در زمینه نارسایی قلبی، گرفتگی عروق قلب، تو این فرم از بیماری های جدی قلبی دچار آریتمی بشه، ممکن اون آریتمی باشه که منجر به ایست قلبی، سینکوف و علائم خطرناک بشه.
بله.
ولی یه فرد جوان سالم که قلبش سالم هست، معمولاً فرم‌های آریتمیش هم فرم‌های خطرناکی نیست. ممکنه که از جهت علائم بیمار رو آزار بده ولی معمولاً خطر جدی برای مریض ایجاد نمی‌کنه. نیاز به درمان حتما داره ولی.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
مشکلات مربوط به زربان یا ریتم قلب زمانی روی می دهد که ایمپالس های الکتریکی که زربان قلب را هماهنگ می سازند درست عمل نمی کنند. اکثر افراد گاهی این مشکلات را تجربه می کنند، اما برخی از این بی‌نظمی ها درد سرسازند. آریتمی ها ممکن است نشانه ای نداشته باشند، اما اغلب ریتم غیر طبیعی قلب باعث بروز نشانه های قابل توجهی می شوند که عبارتند از حالت ارتعاش در قفسه سینه، تپش قلب شدید، ضربان قلب کند، درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرگیجه و بیهوشی یا حالتی نزدیک به آن. قلب به 4 بخش توخالی شامل 2 دهلیز در قسمت بالایی و 2 بطن در بخش پایینی قلب تقسیم می شود. طی 1 ضربان قلب، پمپ ها در 1 چرخه 2 فازی عمل می کنند. جریان خون مناسب نیازمند هماهنگی ریتمیک این سیستم پمپ کننده است. همچنین مستلزم کنترل مناسب ضربان قلب که در حالت نرمال 60 تا 100 ضربان در دقیقه است. همنوازی این 2 فاکتور به وسیله سیستم الکتریکی قلب صورت می گیرد. در یک قلبی که دچار بیماری یا نقصی شده، تولید و هدایت این پالس های الکتریکی ممکن است دچار بی‌ثباتی شود که این امر منجر به ایجاد آریتمی ها می گردد. نوار قلب تست ساده است که فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می کند. نمودار ECG شامل 1 سری از امواج است که رویدادهای الکتریکی قلب را نشان می دهد. با بررسی دقیق توالی منحنی های الکتریکی در نوار قلب، پزشکان قادر به تشخیص آریتمی ها خواهند بود. گاهی اوقات ثبت نوار قلب در مدت 24 ساعت به طور پیوسته انجام می شود، در حالی که بیمار به طور عادی به فعالیت های روزانه خود مشغول است. اما تست ورزش به پزشکان این امکان را می دهد که ECG را تحت فعالیت ورزشی ثبت کنند. این کار به تشخیص آریتمی هایی که ممکن است در حالت استراحت روی ندهند کمک می کند.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر عطاالله باقرزاده متخصص قلب و عروق در ارتباط با آریتمی ها یا بی نظمی ها و ضربان های نامطلوب و اختلالات و گدوبدی هایی که در عمل کرد و کار کرد قلب وجود می آید صحبت های بسیار خوبی داشتند. گفتند هر گونه تغییر در ریتم و نظم ضربان قلب می تانه باعث آریتمی و بیماری و مشکل شوه. این میتونه در تعداد ضربان قلب باشه، نظم و ریتم ضربان ها به هم بخوره، در اون ناحیه که ضربان ها ایجاد میشه یک اختلال ایجاد شوه و در مسیری که این ضربان هدایت میشه در قلب، در مسیر هدایت یک مشکل به وجود بیاید. یعنی در 4 مرحله و یا در 4 کانون و محور ممکن است بی‌نظمی ها را ما داشته باشیم. صحبت های بسیار ارزشمند شد. گفتن که نشانه ها و علائم میتونه تپش قلب باشه، هر شکلی به هر قسمی که ضربان قلب در داخل قفسه سینی ما حس شوه، چون ما اگر داشته عادی دقت بکنیم هیچ کدام ما ضربان قلب خود حس نمی کنیم، اما به هر شکلی حتی اگر یک تک ضربان باشه، یک دانه ضربان اضافی ما در قلب خود حس بکنیم یا تپش قلب پیدا بکنیم، این ضربان کم شوه زیاد شوه، هر کدام اینها باید ما را حساس بسازه به ای که یک بی‌نظمی در قلب ما وجود داره و باید با دکتر معالج مراجعه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، چیزی که مشخصه اینمی تپش قلب و لرزیدن قلب در سینه و بعضی ضربه های غیر طبیعی خوبیش ایست که توسط فرد احساس میشه، یعنی یک زنگ خطر از یک هشدار از حس میشه در اون نفر که یک مشکل در قلب هست. اما ما میخوایم بپرسم که در اون بخش دیگی که در کانون تولید ضربان یا در مسیر انتقال مشکل اگه به وجود بیایه، اینا کدام علامت چیزی ایجاد میکنن که یک نفر متوجه شوه یک مشکل هست یا نی؟
فرم های خاصی از اونو بله، حتی در با لمس نبض بیمار هم ممکن است که اون فرم ها رو بشه حس کرد. نبض علاوه بر این که نامنظم میشه، یک نبض میزنه یا نمیزنه، یک نبض اضافی میشه یا احساس میکنه که تو بین نبض منظم یه نبض میفته اصطلاحا.
بله،
این فرم های 2 فرم آخر اختلال در ایجاد رایت رو ممکنه بشه باش حد زد، ولی خب بررسی دقیق ترش با نوار قلب و ثبت الکتریکی قلب هست.
فشار خون بالا چی دکتر صاحب؟ آیا ممکن است باعث بی‌نظمی و آریتمی قلبی شوه؟
دقیقاً، یکی از علل خیلی شایع آریتمی فشار خون هست. فشار خون، دیابت، اینا عوامل خطری هست که هم قلب رو مستعد به گرفتگی عروق میکنه، هم مستقلاً در ایجاد آریتمی نقش داره. جزء پروتکل‌های روتین بررسی فشار خون بررسی آریتمی هست.
بله.
تو علل غیر قلبی که خیلی شایع هست، 2 علت کمخونی و اختلالات تیروئید، هم پرکاری و هم کمکاریش، هر دو میتونن در ایجاد آریتمی نقش داشته باشن.
بله.
آریتمی هایی که علت ثانویه ثابت شده مشخصی دارن معمولا درمانشون راحت تره. اگر بیماری در زمینه پرکاری تیروئید آریتمی پیدا میکنه، وقتی تیروئیدش رو درمان میکنیم معمولا آریتمی خیلی خوب کنترل میشه. تو این مواقع ما خیلی مشکل زیادی در کنترل آریتمی نداریم. درمان اختصاصی قلبی معمولا لازم نیست. دیابت به صورت مستقیم رو قلب هم تاثیر میذاره، خود بحث پیچیده‌تریه، چون هم خودش فاکتور خطره، هم خودش بیماری است که مستقلا هم آریتمی ایجاد میکنه. اینه که خود تو دیابت با تیروئید خود فرق میکنه.
پس مریضایی که فشار خون بالا دارن و مریضای دیابتی و اونایی که بیماری شکر دارن باید مراقبت‌های لازم و زیادتری را از قلبشان داشته باشن. خب اینال دکتر صاحب، راه‌ها و وسایل تشخیص و شناسایی مریضی کدام‌ها هستند؟ غیر از اون علائم و حالاتی که با وجود میآیه، راه‌های تشخیصی چی چیزهایی است؟
مثل همه چیز تو پزشکی با شرح حال و معاینه شروع میشه تشخیص. ابزارهای پالکلینیک ما کمک میکنند، باز با یه نوار قلب ساده شروع میشه. دیگه امروز نوار قلب جزئی از معاینه مریضه. تقریبا هر بیماری که برای بررسی قلبی مراجعه میکنه حداقل یک نوار قلب رو میگیره که اطلاعات خیلی خوبی رو به ما میده. ولی مشکل ما تو تشخیص آریتمی این هست که آریتمی ممکن هستش که به صورت ثابت وجود نداشته باشه.
بله،
ممکن هستش که الان من نوار قلب میگیرم، نوارم کاملا سالم باشه، ولی چند ساعت قبل یا بعد تپش داشته باشم. معمولا نیاز به ثبت ای سی جی طولانی مدت تری از یک نوار قلب ساده وجود داره. مثلا هولترهای ریتم قلب هستن که چند روز ضربان رو ثبت میکنند. الان دیگه مثل همه ابزارهای الکترونیکی خیلی کوچیک شدند، به راحتی متصل میشن، چند روز ضربان رو ثبت میکنند و تا دستگاه دقیق تری که تا چند ماه تو بدن میتونن بمونن.
بله،
ما دستگاه کوچیکی داریم که مثل پیس میکر تو بدن میتونه بمونه، یعنی روش کاشش تو بدن مثل پیس میکر هست ولی تا ماها ضربان قلب رو ثبت میکنه. چون یک بار رخ داده آریتمی هم تو بعضی موارد ممکنه خطرناک باشه، هست که ثبت آریتمی و تشخیصش برامون مهمه.
بله دکتر صاحب، چرا یک بار رخ دادن و با وجود آمدن بعضی آریتمی ها و بی نظمی ها میتونه یکقدر خطرناک باشه؟
بیماری هایی وجود داره که حتی یک بار رخ داده آریتمی منجر به ایست قلبی میشه. بیماری هایی که عرض کردم، کسی که گرفتگی عروق داره و مایچه قلبش ضعیف هست، ممکن است ناگهان دچار آریتمی های بطنی، فیبلاسیون بطنی اینایی بشه که منجر به ایست بشه و خطر مرگ داشته باشه. این است که تشخیص خیلی مهم هست برامون.
بسیار عالی. پس باید حساس بود واقعا و نسبت به بی‌نظمی ها و آریتمی های قلبی، گدوبدی ها و اختلالاتی که با وجود میاد جدا باید پیگیر شد. دکتر صاحب، درمان و معالجه این مشکلات چه قسمی است؟
بسته به نوع آریتمی درمان ها متفاوت هست. تو فرم های از آریتمی که ضربان خیلی کند هست، کمتر از 60 تا میزنه و بلوک های خاصی داره، ضربان ساز قلب خوب کار نمیکنه، ما باتری قلب میذاریم. تقریبا تنها درمانی که برای کندی های ضربان قلب وجود داره باتری های قلبی است.
بله.
در فرم هایی که تندی ضربان وجود داره، باز بسته به علتش درمان متفاوت هست. فرم هایی از تپش های اضافی مادرزادی قلبی وجود داره که کانونی از قلب ناگهان شروع میکنه ضربان خیلی تندی رو برای بیمار ایجاد میکنه. این فرم ها معمولا با روش هایی مثل EPS و ابلیشن قابل درمان هستن. یه روش ساده است، بیمار چند ساعت تو بیمارستان تحت نظر قرار میگیره، از کشاوران معمولا چند تا الکترود ظریف وارد قلب میکنند، نقشه برداری الکتریکی داخل قلبی رو مشخص میکنیم، کانون های نابجا مشخص میشه و با امواجی مثل به فرم های سرد کردن یا گرم کردن اون ناحیه، رادیو فرکانسی، کرایو، روش هایی وجود داره که اون ناحیه رو میسوزونن، حالا سرد میکنن یا گرم میکنن تا فعالیت تپش‌زاییش رو از بین ببرن.
بله.
احساسی که بیمار داره کار سختی نیست، خیلی کار دردناکی نیست، بیهوشی لازم نداره، جراحی بزرگی نیست. منظورم از دید بیمار کار دردناک خطرناکی محسوب نمیشه. ممکنه کار تشخیصی قسمتی که به پزشک ارتباط داره کار سختی باشه.
بله.
معمولا بیمار همون روز یا نهایتا روز بعدش مرخص میشه، همون روز بعد به کار عادیش برمیگرده، دور نقاهتی نخواهد داشت دیگه. موفقیت این فرم از درمان تو آریتمی های مختلف متفاوته. در بسیاری از آریتمی ها بالای 90% موفقیت آمیزه که واقعا تو پزشکی بیشتر از 90% موفقیت خیلی خوبی حساب میشه.
بله بسیار عالی. جالب است که این کار با تکنولوژی و مهارت پزشکان و دکترای معالج به راحتی قابل حل است. در مورد بیتری قلب که به نام پیس میکر نامیده میشه و این عمل و پیامدها و نتایجش چه قسمی است که انجام میشه، آیا فردی که بیتری گذاشته، پیس میکر گذاشته، میتونه یک زندگی راحت و عادی داشته باشه؟
بله، امروز دیگه باتری قلبی هم از جهت سایز خیلی کوچیک شدند. ما کلا به 3 هدف باتری تعبیه میکنیم. باتری قلبی تو فرم سادهش همون فرم سنتی بود که عرض کردم برای درمان کندی های ضربان قلب استفاده میشه. امروز باتری قلب خیلی پیشرفت کردند، اهداف دیگه ای رو هم پوشش میدن و خیلی کمک تو زمینه های دیگه هم میکنند. کمک دومی که باتری های قلبی میکنند پیشگیری از ایست قلبی هست.
بله.
کسایی که در معرض ایست قلبی هستند، قبلا احیا شدند، ماهیچه قلب ضعیفه، سکته قلبی وسیع اتفاق افتاده، باسی ها نصب میشن و اگر قلب دچار ایست بشه خودشون از داخل قلب میتونن شوک بدن، ضربان برگردونن و کمک جانی به مریض بکنن. فرم آخری و کاملترین فرمی که برای باتری ها وجود داره فرم هایی است که برای بهبود نارسایی قلبی استفاده میشه که تقویت عضله قلب انجام.
و بالاخره دکتر صاحب، کسی که درمان و معالجی و دوای برای آریتمی و بی‌نظمی کارکرد قلب خودش دریافت میکنه، میخوره و استفاده میکنه، این باید تا آخر عمرش دوا و درمان دارو را مصرف کنه؟
خیر، کسی که یه نقطه اضافی داره که میسوزونیم درمانش رو کامل قطع میکنیم. و فرم هایی هستن که نیاز به درمان طولانی مدت مثل فیبریلاسیون دهلیزی که نیاز به درمان ضد انعقاد داره، اینا فرم هایی هست که درمان طولانی مدت تری لازم داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. واقعا این مسائل میتونه برای همه آحاد جامعه، افراد جامعه و مخصوصا برای همکاران دکترای معالج ما هم میتونه قابل استفاده باشه. تشکر از توضیحات شما، شما به خدای متعال میسپاریم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه، به حضراتی رو در خدمتون هستیم که در مورد سالمندی و مصرف گوشت توصیه هایی رو داشته باشیم. گوشت یکی از مواد غذایی مفید برای همه گروه های سنی است. منتها تو بحث گروه های غذایی که ما تاکید می کنیم، بحثمون گروه گوشته. گروه گوشت منظور اینه که گروهی که پروتئین کافی رو به بدن برسونه. خب قطعا تو این گروه خود انواع گوشت ها رو شامل میشه، تخم مرغ و پنیر و حتی ماست و همچنین شیر با عنوان منابع حیوانی هستن و بالاخره حبوبات. اینها منابع پروتئینی هستن که تو برنامه غذایی افراد روزانه میتونن استفاده بکنن. منتها در مورد گوشت، خود گوشت به ویژه گوشت های قرمز، به دلیل اینکه به هر حال اینها عمدتاً چربی دارن، حتی تو گوشت لخم که اصلا چربی قابل مشاهده دیده نمیشه 4% چربی داره و نوعا اسیدهای چربشون هست، چرب اشباع هست و عمدتاً خب ممکنه اینها از نوع چربش هم استفاده بکنن که کلسترول رو بالا میبره و هر دوی اینها عواملی هستش که باعث بروز بیماری های قلبی و انواع سکته ها میشه. به خاطر همین تو مصرف نوع گوشت برای سالمندی تاکید میکنیم که به طور متوسط بیشتر از 100 تا 120 گرم مصرف نکنن و اگر هم مصرف میکنن سعی کنن بیشتر از نوع گوشت سفید و ماهی باشه. اولا لزوماً این که هر روز گوشت استفاده بکنن نیست، در هفته 2 تا 3 بار میتونن از خود گوشت استفاده کنن و بیشتر بهتر از جانشینان گوشت استفاده کنن. و گوشت ها هم حتما 1 تا 2 بارش ماهی باشه، 1 تا 2 بار هم بتونه از مرغ استفاده بکنن و گوشت قرمز رو به 1 بار در هفته بیشتر نرسونن، یعنی حداکثر 1 بار در هفته از گوشت قرمز استفاده بکنن. ولی خب از تخم مرغ با عنوان پروتئینی که ارزش بیولوژیکیش حتی از گوشت هم بالاتره، زود هضم و زود جذبه و بسیار مفیده برای اینها. و در مورد کسانی که کلسترولشون بالا هست زرده رو محدود استفاده کنن، یعنی در طول هفته 2 تا حداکثر 3 بار از زرده استفاده شه یا تخم مرغ کامل 1 دونه رو، اما در مورد سفیدش هیچ محدودیتی نیست. و این رو هم اشاره کنیم که هر 2 تا سفیده تخم مرغ معادل 1 تخم مرغ کامل میتونه یا 1 واحد گوشت میتونه ارزش پروتئینی رو برای اینها داشته باشه. برای این از این استفاده کنن، از پنیر استفاده بکنن در حد همون 30-40 گرم پنیر روزانه به هر حال به عنوان منبع پروتئینی مفید میتونن استفاده بکنن که باز اون هم زود هضم و زود جذب بشه، از اینکه شور نباشه، پرچرب نباشه و نوعا از نوع پروبیوتیک باشه. یعنی در مورد پنیر تاکیدمون پنیرهای کم چرب، کم نمک و ترجیحاً از نوع پروبیوتیک بسیار میتونه مفید باشه، به وضعیت سلامت اینها کمک مفیدی بکنه. در کنارش خب به هر حال ماست هم میتونه به عنوان منبع پروتئینی خوبی باشه، حتی شیر خیلی مفیده که در طول روز حتما 2-3 واحد از گروه شیر شامل شیر و پنیر و ماست حتما استفاده بکنن که ضمن اینکه به هر حال پروتئین هست منبع بسیار خوبی هم از نظر کلسیم که اینها در معرض کمبود کلسیم هم قرار دارن. بنابراین این توصیه های اساسی در مورد بحث گوشت اینه که محدودیت مصرف گوشت قرمز رو داشته باشن و در هفته یک بار بیشتر استفاده نشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
به لحظه پخش برنامه پادکست رسیدیم، تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. در قسمت قبل با آثار و پیامدهای استعمار آشنا شدیم و دریافتیم که یکی از تأثیرات پررنگ استعمار عدم پیشرفت و عقب ماندگی بسیاری از کشورهاست و این موضوع علل و عوامل مختلفی دارد. امروز با سایر ابعاد و پیامدهای استعمار که باعث ایجاد مانع در داخل کشورها برای رسیدن به توسعه و پیشرفت میشه خواهیم پرداخت. در میان دلایل مختلف عدم پیشرفت برخی از کشورها، یک سری عواملی مانند وابستگی سیاستمداران، خودباختگی و عدم باور خیش، عدم وجود وجدان کاری هم هستند که بعد داخلی دارند و در ادامه به معرفی اونا خواهیم پرداخت. وابستگی حکام، سیاستمداران و برنامه‌ریزان یکی از پیامدهای استعمار است که همچون مانعی داخلی سد راه توسعه کشور هاست. در برخی از کشورهای توسعه نیافته، حکام، سیاستمداران و برنامه‌ریزان وابسته به استعمارگران هستند و تنها به سود کشور سلطه‌گر و سود شخصی خود فکر می‌کنند و از گام نهادن ملت‌های تحت سلطه در مسیر توسعه جلوگیری می‌کنند. اونا با دریافت مبالغی کلان در هنگام بستن قراردادهای تجاری با دیگر کشورها موجب میشن برنامه ریزی صحیحی جهت پیشرفت شرایط کشور رقم نخوره، زیرا اگر کشور به سمت خودکفایی بره دیگه نمیتونه از قراردادهای تجاری با سودهای کلان شخصی بهره ببرن.